سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای مرام اسلام، همه گذشتگان و حقداران ما صلواتی اهدا میکنم. بحث جلسات گذشته به اینجا رسید که اون چه از منابع اسلامی کتاب و سنت استفاده میشه این است که ارزش اصیلی که موجب سعادت دنیا و آخرت انسان میشه اصلش ایمانه. سایر چیز و سایر ارزش ها اگر دارای حد نصاب باشند از لوازم ایمان، از نتایج ایمان، از شاخه های ایمان، و اگر زیر حد نصاب باشند چیزایی هم که کمک میکنند به این که انسان به این ارزش اصیل برسه. خودش فی حد نفسه نمیتونه سعادت برای دنیا یا آخرت آدم تأمین کنه، میتونه کمک بکنه، مقدمات بره. در باره ایمان یه مقداری صحبت کردیم که ماهیتش چیه و به این نتیجه رسیدیم باز از بحث منابع اسلامی، کاربردهایی که در قرآن و روایات شریف داره، که ایمان در واقع سه تا مؤلفه داریم، یا بفرمایید برای تحققش سه چیز لازم. اول شناخت، ایمان به چی؟ باید ثابت بشه یه چیزی هست تا آدم بهش ایمان بیاریم. اگر علم نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، شناخت نداشته باشه نسبت به محتوای ایمان، متعلق ایمان، ایمانی امکان تحقق نداره. ولی علم تنها کافی نیست، باز شواهدی آوردیم که کسانی بودن علم داشتن اما کافر بودن. نمونه بارزش فرعون، بارزترش جناب ابلیس. علمش خیلی زیاده، به هیچ علم دیگه هم نداشت. هزاران سال از عمر انسان که میگذرد هر سالی از هر قومی، از هر کسی چیزی آموخته، خیلی علم داره، ولی هیچ به دردش نمیخوره این علم ها. میگه یه چیز کم داره، علم تنها ایمان نمیشه، باید یه انگیزه ای هم آدم داشته باشه برای اینکه به این لوازم علمش ملتزم بشه، بپذیره. گاهی شرایطش جوریست که این چنین انگیزه ای درش تحقق پیدا نمیکنه. اون جاهایی که علم هست اما ایمان نیست، در واقع به یک تعبیری که شاید ما به محاوراتمون آشناتر باشه، مانعی از تحققش هست. اون نمیذاره که آدم به اون چه میداند ایمان بیاورد. اگر اون علم حاصل شد، اون معرفت حاصل شد، این مانع هم وجود نداشت. یا اگر به تعبیر شرط وجودی فرض کردیم این شرطش هم تحقق داشت، اون وقت نوبت میرسه به اون عنصر آخری که در واقع همه ارزش ها مال اونه، اون تصمیم این که من به این لوازم ملتزم باشم. این همون عنصر اختیاری است که در ایمان وجود داره و به خاطر همین میشه یک ارزش اصیل، مادر همه ارزش ها و سایر ارزش های اخلاقی و الهی در سایه این ارزش تحقق پیدا میکنه. این حاصل بحثای گذشته. در مقابلش هم عرض کردیم که ایمان با کفر تقابل داره. کاربردها مختلفه، گاهی تقابل تضاد است، وقتی که کفر را هم به صورت یک فعل وجودی تلقی کنیم، انکار عملی. ولی بعضی مواردش هم هست که تقابلش تقابل عدم و ملکه است، کسی که براش ثابت نشده یه حقیقتی، یا ضعف در خودش بوده یا شرایط محیط طوری بوده که نتوانسته، یا شبهاتی براش پیدا شده نتونسته حل کنه، بالاخره در حال شک مونده. این ایمان نداره. کافر است به یک معنا، یعنی کانی عدم الایمان. اما اگه کافر به معنی معاند به کفر جهود باشه، نه، به این معنا کافر نیست. به هر حال اینا بحثای گذشته بود. در جلسه آخری اشاره کردیم که با توجه به اینکه خود ایمان یک ارزش اصیل است، بلکه روح همه ارزش هاست، و این در گروه یک عنصر اختیاری است، آدم باید خودش بخواد که ایمان بیاره. خود این وقتی شد یک ارزش و یک عمل اختیاری، باز همین حرف ها میاد که این معرفت میخواد، انگیزه میخواد. چرا ایمان بیاری؟ چه انگیزه دارم برای ایمان؟ در جلسه گذشته تا اینجایی که برای ما میسر میشد و مقتضای جلسه بود، عرض کردیم که ما یک انگیزه فطری داریم که هیچ انسانی نمیتونه خودش از اون رها کنه، و اون اینه که آدم طالب خوبی های خودش، چیزایی که دلش دوست داره، به دردش میخوره، نفعش هست، میخواد به دست بیاره، و متقابلا چیزایی که برای ضرر داره میخواد ازش فرار کنه، پرهیز. اگه اینجا یک خدای نکرده آتش سوزی بشه، همه فرار میکنیم. چرا؟ خطری ضرری به ما میزنه، میخوام فرار. کسی نمیگه این از کجا یاد گرفتید، کی گفته بهتون باید فرار کنید؟ حیوانات هم حتی دارن میرن. حیوان وقتی احساس ضرری میکنه، چوبو که بلند میکنی فرار میکنه. گربه میگن، گربه دوست، چوبو که بلند میکنی فرار میکنه. این فطری هر موجود زنده زیشعوریست که هرچیش براش مفیده دلش میخواد به دست بیاره، هرچی برایش ضرر داره میخواد ازش فرار کنه. منتها کسی که هنوز ایمان نداره، حالا فرض کنید یه نوجوانیست اول بلوغش، در یه محیط دور افتاده ای هم بوده، این چیزا بهش عرض کنن، کسی برایش بیاد درس بده، ایمان اثبات کنه، قرآن و حدیث و این حرف ها نبوده، همین شنیده این کسایی خدایی هست، پیغمبری هست. این چه انگیزه ای داره که ایمان میاره؟ اینا عرض کردیم که انسان عاقل طوریست که اگر احتمال بده نفع مهمی در پیشه یا خطر بزرگی در پیشه، اول خودش رو از اون خطر محتمل حفظ میکنه، بعدم میرسه ببینه هست یا نیست، بعدش راحت باشه دیگه، خیالش راحت باشه. پس با همون داعی فطری در صدد بریم که ببینه هست حالا یا نیست. گفتن خدایی هست یعنی انگیزه برای تحقیق، تحقیق این که اگر هست از منافعش استفاده کنم، اگر ضررهایی داره خودم از ضررش حفظ کنم، اگر عذابی داره خودم از عذابش حفظ کنم، اگر نعمتهایی هست، بهشتی هست، سعادت ابدی هست، کاری بکنم اونها نصیبم بشه. اول انگیزه کسب معرفت بیدم ببینم هست یا نیست، بعد اگر شرایط برایش فراهم بود، عقلش به اندازه عقل متعارفی بود و شرایط برایش بود که بتونه اثبات بکنه، خب زمینه ایمان برایش فراهم میشه. اگر اتفاقا شرایط برایش طوری بود که نتوانست، این مستضعفی است که معذوره. هر اندازه این نتوانست تشخیص بشه بده، در همون حد معذور. پس انگیزه اصلی ما برای این که بریم خدا رو بشناسیم، ایمان بهش بیاریم، انگیزه فطری که حتی در حیوانات هم نسبت به اصلش یعنی جلب منفعت و دفع ضرر، این در همه وجود داره، منتها در ما آگاهانه تر هست. خیلی چیزا رو میتونیم بفهمیم که حیوانات نمیتونن بفهمن، ولی اون انگیزه فطری در حیوانات هم هست. مطلبی که اضافه میخوام بکنیم برای این مطلب اینه که خب حالا ما رفتیم با همون انگیزه فطری تحقیق کردیم و فهمیدیم خدایی هست، بلکه بعدش هم نبوت و معادم را اثبات کردیم و اصول دینمون ثابت شد. خوبه به همینجا اکتفا کنیم، فطرت ما قانع میشه به این یا نه؟ باز هم فطرت از ما مطالبه میداریم، میگه باید تلاش کنیم. حالا فرضم این است که فقط خود ایمان مطرح است، حالا لوازمش و آثارش و اینا رو ما هنوز بحثش نگهیم، خود همین ایمان، این ایمانی که ریشه همه فضائل است و ملاک سعادت و ورود در بهشت است، که اینا مفروض ماست که در بحثای گذشت اشاره کردیم. خب من ایمان آوردم دیگه، تمام شد. اگر ایمان یه امر بسیطی بود، یک امر بین صفر و همه بود، بین هیچ و همه بود، یا بود یا نبود، خب این دیگه ایمان پیدا شد دیگه، مسئله تمام. اما اگر ایمان امر ذومراتبی بود و مراتبش بسیار متفاوت بود، اونقدر که محاسبه اختلاف مراتب امر دشواری و شاید برای آدمای عادی غیر ممکن، اگه چنین چیزی باشه ایمان، متقابلا کفر هم همینطور. ما همین که اصل ایمان رو پیدا کردیم، گفتیم قبول داریم خدایی هست، این تمام مسئله. فطرت ما طلب دیگری نداره، انگیزه دیگری برای تلاش نداره. همونطور که برای اصل یک امر مشکک، امر ذومراتب، اصلش فطرت طالب جلب منفعت و دفع ضرر هست، برای مراتب بالاتر هم همین. یه مرتبهش رو پیدا کردم و رفتم پول پیدا کنم، 1000 تومن پیدا کردم مثلا. حالا 1000 تومن منظره یک شاهی سابق کنم دیگه، کمترین چیزی که میخوام بگیم میگیم 1000 تومن. خب پیدا کردم. خب اگر یک جایی میشد 10000 تومن پیدا کنم دیگه، من انگیزه ندارم. اگر شد 1,000,000 تومن در همون راه با همون تلاش، یا اندکی میشد دیگه، من فطرت از من مطالبه ای نداره. خب 1,000 تومن پیدا کردی برو دیگه. همون انگیزه ای که مرتبه اولش رو از ما میخواد، اگه مراتب کامل تری داریم بیشترش هم رو به همون دلیل میخواد. ملاکش منفعت بود، ملاکش پرهیز از ضرر بود، مسئولیت از عذاب بود، هرچه بیشتر بهتر. هیچ عاملی برای محدود کردن وجود نداره، مگه به جایی برسه که تمام بشه که بعد چیز نباشه. یا من نتوانم بیشتر از این تلاش کنم، یا اصلا تمام بشه مثلا چیزی نباشه که برم دنبالش، یا اینکه اگر هست من توانشو نداشته باشم. و الا تا هست و تا من میتوانم، فطرت من از من میخواد که کسب کنم بیشتریشو پیدا کنم. خب حالا سوال اینه که آیا ایمان یه امر بسیطی است که یا هست یا نیست تموم شد، یا نه امر زومراتبی است؟ هم در محاورات خودمون که همه تلقی به قبول میکنیم، هم با دلایل عقلی و هم با دلایل نقلی اثبات میشه که ایمان مراتب داره. خب هر کس ساده این فکر کنه، یه نوجوانی که تازه با زحمت خدا رو شناخته و قبول کرده که با باید اطاعت خدا کنه، اون رو مقایسه کنید با یکی از اولیاء خدا و ائمه اطهار سلام الله علیه و آله، یا کسانی که تالی تل به معصومن مقاماتی که اونها داشتن مثل سلمان، ابوذر، دیگران. این ایمانشون یکیه، سنا خیلی خوب میفهمم، خیلی ضعیفه، یک نهال ضعیفی سرویده در قلب این نوجوان، هر لحظه ممکنه در معرض آفات قرار بگیره به خشکی روز. ولی ایمان مردان قوی اولیاء خدا تا پای جان، بدنشون رو با قیچی ریز ریز بکنن در روایت داریم، دست از ایمانشون بر نمیدارن. و به حمدالله از یکی از برکات انقلاب این بود که به ما نشون داد که از همین مردم ساده این کوچه و بازار روستایی ها جایی ایمان هایی پیدا میشه که امثال بنده بعد از 70-80 سال طلبگی و درس خوندن در مقابلش باید سر تعظیم فرود بیاریم و احساس خجالت کنیم از ضعف ایمان. همه میفهمن ایمان یک جور نیست، همه یک جور نیست ایمانش. حالا ادله عقلی و روانشناختی هم داره که بخوام عرض بکنم، نه بنده خیلی بلد هستم و نه مجال این است، احتیاجی هم نیست به اینا. بهترین چیزی که ما را قانع میکنه در مسئله قرآن کریم. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. خدا در دلهای مؤمنین یک آرامشی، یک فضیلتی است که حالا ما حقیقتش رو نمیدونیم چیه. اصل سکینه به معنی آرامشی خدا در دل مؤمنین ایجاد میکنه تا بر ایمانشون بیفزایی. پس ایمان قابل افزایشه. انزل السکینت فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اون ایمان اولیشون سر جاش هست، بر اون افزوده میشه. یا در اون آیه شریفه میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مؤمنین را اینجور معرفی میفرماید، به گونه ای هستند که همین که یاد خدا میشه، اسم خدا در میون میاد، توجه داده میشه به خدا، دلشون میلرزه، احساس ضعف، احساس شرمندگی، قصور. تعبیر قرآن اینه وجلت قلوبهم، شاید ترجمه فارسیش همین باشه که دلشون میلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات قرآن بهشون تلاوت میشه بر ایمانشون افزوده میشه، پس معلوم میشه ایمان قابل افزایشه. مؤمنین وقتی گوش میدن آیات قرآن رو میشنون، بر ایمانشون افزوده میشه. حالا چطور میشه، چه سازوکاری در اینجا هست که وقتی آیات قرآن گوش میدن ایمان افزوده میشه؟ خب به بحثی میخواد که اگه کسی بلد باشه خوب موقع خودش تبیین کنه. مفسرین هم کم و بیش بیانات در اینجا دارن، من حالا در این مقام نیستم. به هر حال منظورم لیزداد و ایمانن و زادت هم ایماننه، که ایمان قابل افزایش. حالا چقدر افزایش تا کجا میرسه اینجا مرزش رو تعیین نکرده، ولی اجمالا ما میدونیم خیلی مرزش محدود نیست، خیلی انسان میتونه ایمانهای قویی داشته باشه. با همین خانواده های شهدا، مادرهای شهید که میبینیم در باره شهیدهاشون صحبت میکنن، با خودمون وقتی مقایسه کنیم میبینیم چقدر تفاوت این دامنیا می، چه نمره میدیم. اگه بنده مثلا نمره 10 باشی، اون ایمانی که در این مادر شهید میبینم اینجور صحبت میکنه با این قرصی، اگه چند تا دیگر من بچه داشتم میخواستم در راه اسلام بدم افتخار میکنم، مواظب هست حتی قطره اشکی از چشمش نریزی. من چقدر فرق دارم با این؟ 100 برابر او افزایش داره، 1000 برابر. نمیشه، اگه ترازو داشت میشد بکشیم آدم میفهمیده آدم چقدر بیشتری. ولی خیلی بیشتر، خیلی این ایمان قوی داره. ما بچه‌مون خاری بره پاش بره شب خوابمون نمیبره. 3 جوان رو به دست خودش فرستاده جبهه، چه بسا خودش کفن به بدنشون پوشونده. حالا اصلا بگو هم نمیشه، اونم مادر. ماها اصلا نمیتونیم اون عاطفه مادری رو درست درک کنیم، انگار که چیزی نشده. به هر حال اجمالم میدونیم خیلی مراتب ایمان متفاوت. خب با این فرض که هم ما تجربه هامون نشون میده، هم آیات قرآن دلیل است بر این که ایمان مراتب داره، قابل افزایش هست، آیا اون فطرتی که ما را وادار میکرد بریم ببینیم خدا هست یا نیست و بعد از اینکه فهمیدیم خدا هست ایمان بیاوریم، این فطرت دیگه خاموش شده، بیش از این دیگه تقاضایی نداره؟ به همون دلیلی که گفته روز اول برو تحقیق کن، حالا میگه سعی کن ایمانت افزوده بشه تا از برکاتش بیشتر استفاده کنی. اگه ثواب هست ثواب‌های بیشتر، مگه ثواب‌های بهشتی به این زودی ها تموم میشه؟ جنت العرض و هست سماوات و الارض. اگه مسئولیت از عذاب ابدی که به این زودی ها آدم مسئولیت پیدا میکنه، یه روزش دو روزش، جهنمیان و دوزخیان از مالک میگن یا مالک ود اولنا ربک یخفف لنا یوما من العذاب، التماس میکنن به مالک دوزخ که از خدا بخوا یه روز عذاب ما را کم کنه. جواب میده کلا، گذشته کار دیگه. آدم هر چی بتونه عذابش کمتر باشه بهتره. اگر ایمان موجب این میشه که آدم از نعمت‌های بهشتی بیشتر استفاده کنی، افزایش ایمان، از عذاب‌های جهنم بیشتر مسئولیت پیدا کنه کمتر میشه، و هر چی ایمان بیشتر باشه بهتره. این عامل فطری هر قد بیدار باشه و فعال باشه ما رو وادار میکنه که و ایمان بیافزایی. ظاهراً اینا خیلی دلیل اونچنانی پیچیده ای نمیخواد، خیلی به سادگی میشه فهمید و قبول کرد. مهم این است که ببینیم اگر باید ما بر ایمانمون بیافزاییم و این مقتضای فطرت ماست، اگر این کار نکنیم خیلی ضرر کردیم، خیلی پشیمانی خواهد داشت. ما سوال میکنم چه کنیم که اینجور بشه؟ چه کنیم بر ایمانمون افزوده بشه؟ خب برای اصل پیدایش ایمان اول گفتیم باید شناخت پیدا بکنه آدم، بفهم خدایی هست تا ایمان میاره. خب به همون دلیلی که معرفت در اصل ایمان مؤثر بود، در افزایش ایمان هم هست. حالا بعد نیست اینجا یه نکته اشاره کنم، البته من خودم خیلی جواب قطعیش را نمیدونم، اما جواب ظنیش را عرض میکنم. افزایش ایمان یه وقت شدت و ضعف هست، مثل رنگ کمرنگ و پررنگ، عطر کمرنگ کمبو و پربو، نور ضعیف و قوی. البته بنابراین که نور بسیط باشه، ولی این اشعه زیادی است، اینجا خود کثرت است، تنها ضعف و شدت نیست. به هر حال یه وقت شدت و ضعف است، یه وقت نه، یه چیزهای پهلوش اضافه میشه بهش. ایمان که قوی تر میشه، زیاد میشه، چجوری میشه؟ همون اصل اعتقاد به خدا خود همین شدید میشه، یا نه یک چیزهای دیگه، شاخه های دیگه میزنه، پرویش بهش اضافه میشه. اون تعبیری که قرآن میفرماید لیزداد و ایمانا مع ایمانهم، این احتمال دوم را تقویت میکنه، میگه علاوه بر ایمانشون مع ایمانهم یه ایمان اضافی بشون. اگه فقط همین لیزداد و ایمانن بود، مثل اون اذا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمانن، احتمال میداد همون شدت ایمان باشه، شدت معرفت. ولی ظاهرا این تعبیر یه نکته دیگه ای را اضافه می کنه. برای تقریب به ذهن استفاده از تمثیل، ما یه وقت یک نهالی که می کنیم، یه شاخه ایست در زمین می کنیم، یه ریشه داره، یه ساقه داره، یه برگ. این وقتی رشد می کنه، همون یه دونه ریشه فرض می کنیم قوی تر می شه، ساقش محکم تر می شه، تنش قوی تر می شه، اون برگ هم برگ بزرگتری میشه، مثلا میشه مثل برگ موز. این یه جور افزایشه. یه جور افزایش اینه که نه، این ریشه بچه میکنه، پهلو چند تا ریشه میزاد، اون تنه درخت هم چند تا شاخه دیگه ازش میرویه. اولش یه شاخه بود، اما بعد یه شاخه دیگه هم پهلوش می رویه، میشه دوتا. یه خود ترک وسعت پیدا کنه و زمینه داشته باشه و اصل نوع نجادش و جنش اقتضا داشته باشه، شاخه های اضافه میشه. یه افزایش، افزایش به شدت و ضعفه، یکی میگه به شاخه ها اضافه میشه، تعدادش افزوده میشه. ایمان به خدا هم هر دوتا افزایش را میتونه داشته باشه. حالا مثال سادش، فرض فرمایید یک کمالی آدم در یک کس زرا داره و اون کمال دوست داره. اگه اون کمال بیشتر بشه یا توجه انسان به اون بیشتر بشه، محبتش بیشتر بشه. این دو تا محبت نیست، این همون محبت اولی بود، چاق میشه، رشد میکنه، شدت پیدا میکنه. این ضعف و شدت. یه وقت نه، سابقا یک کمال علمی درش داشت، بعد میفهمه نه یه علم دیگه هم خیلی خوب بلده، یه هنر دیگه هم خوب بلده، سخاوت خوبی هم داره، شجاعت خوبی هم. هر کدوم از اینا یه محبت جدیدی اضافه میکنه. اون محبت اصلی مال یک کمال اولیه بود که میشنا. حالا معرفتش که افزوده میشه، یعنی شاخه های جدیدی از کمال را درک میکنه که قبلا نداره، نمیدونست این داره. این تشبیه ها شما داشته باشید در مورد خدای متعال. این وقت خودم همین خدا را میدونه، کسی که ما را آفریده تمام. اما یه وقتی آدم بعد میفهمه که یکی از صفات خدا هم مهربانیشه، تنهایی نیست که ما را آفریده، از روی محبت ما را از آفت هم محفوظ کرده. بعد اگر فهمید که خدا حکیمه، کارهاش روی حکمتی، اگه این مشکلاتی پیش بیاد برای آدم، این مشکلات هم به حکمت نیست، او که تدبیر کرده درست تدبیر کرده. در کنار این یک شاخه هایی از معرفت پیدا میشه در قلب آدم و شاخه هایی از ایمان. وقتی نعمت های خدا را بیشتر شناخت، در مقابل شکر انسان افزوده میشه. وقتی مهربانی های خدا را بیشتر شناخت، محبت انسان بیشتر میشه. وقتی حکمت خدا را شناخت، بیشتر عظمت تدبیر الهی را بیشتر متوجه میشه. اولش وقتی آدم میفهمه خدا روزیش داد، خب یک شکری الحمدلله، امروز گرسنه نموندی. اما اگه بفهمی که خدا هر روز در هر آنی چند هزار بلکه چند میلیون نعمت داره بهش میده، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، وقتی فهمید یه بلایی اگر به آدم رسید، این بلا حکمتی داشت برای اینکه مقدمه است برای افزایش نعمت هایی. اون وقت وقتی بلایی برایش پیش میاد، خیلی راحت اول صبر میکنه، صبور هست، تحمل میکنه، جزا و فزع نمیکنه. بعد وقتی فهمید نه تنها این حکمتی داشته و اینا، بلکه وسیله ایست برای تکاملش، بعد علاوه بر صبر رضا هم پیدا میکنه. صبور اینه که آدم ولو خیلی سخت هم بهش میگذره و تحمل میکنه، اما گله نمی کنه، کفران نعمت نمی کنه. اما نه، بعد وقتی فهمید که این وسیله تکاملش هست، اصلا از این راضی هم هست، خوشنود هم هست. این شاخه هایی که در روایات اینا برای ایمان ذکر شده، توکل و صبر و رضا که در روایات خیلی به این چند چیز، اینا ماله این است که شاخه هایی از ایمان پیدا شده که اول نبود. اول نمیدونست خدا این کارهایی که میکنه همش حکمت داره. سرش درد میومد، ناراحت شد، یه خود دردش شدید میشد، از خدا هم شکایت میکرد. علیاذ بالله گاهی بعضی افراد ضعیف، خدایا زورت بهش که دیگه نرسید ما رو پیدا کردیم. صبر نده، یه خود علمش که آدم بیشتر میشه، معرفتش، صبر پیدا. وقتی فهمید نه، این خود این وسیله تکامل اوست، زمینه پیدا میشه که بعد مقام قربش عالی تر بشه، الالعبد در بهش مقامات عالی تر داشته باشه. این نه تنها صبر میکنه، خوشنود هم از استقبال میکنه. به هر حال این مسئله است برای اینکه چجور بر ایمان افزوده میشه، یعنی شاخه جدیدی میروید، نه اینکه اون شاخه اول قوی تر میشه. پس در ایمان هر دوش هست. در بعضی از آثار ایمان هست که همون محبت باشه. من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا بعدش اشد حبا لله، شدت در محبت است. محبت شدیدتر، نه اینکه دو تا محبت، یه محبت بود یکی دیگه هم پروی سبز میشه، همون محبت شدیدتر میشه. این شدت است. ازدیاد اینه که یه شاخه جدیدی میرویه، معرفت آدمی معرفت های جدیدی پیدا میکنه. به یک معنا خود درخت قوی تر شده، اما میشه گفت ازدیاد پیدا کرده بیش غیر از شدت. اشتداد یه معنی است، ازدیاد یه معنی دیگری است. لیزداد و ایمانا مع ایمانهم، این معنا را میتونه القا بکنه که اون ایمان یکی، اینم دومی بهش اضافه میشه. وقتی آدم دید که خدای متعال در یک حالتی یه آرامشی به آدم ایجاد کرد و فهمید اینو خدا ایجاد کرده، اونایی که چشم بصیرتشون باز هست، دلشون نورانیست، که انهو احساس کرد که انهو میبینند که خدا یه چیز جدیدی بهشون لطف کرد. این خودش یک لذتی فوق اون نعمتی که خدا بهشون داده برایش ایجاد میکنه. فرض کنید، حالا باز مثال عرض بکنم، ما اینا چون من خودم بدون مثال و اینا کمتر میتونم بفهمم و اینا، با مثال بهتر فکر میکنم، کما بیش همه انسان ها همینطور باشن. شاید قرآن هم که از مثال استفاده میکنه برای همینه، میدونه که آدمیزاد چجوریه. فرض کنید مثلا فردا روز عید، مقام اعظم رهبری تشفردن اینجا نشستن، هر که میاد اینجا بار عام یک موهبه‌ای بهش عنایت بفرمایند. این یه وقت هست که مثلا جوایزی رو که اینجا میدن، عطیه هایی که مرحمت میکنن اینجا چینده، ایشون نشستن، خادمین برمیدارن میدن، این یکی اون دوتا اون یکی کمتر یکی بیشتر و اشخاص بدن. این یه جور انسان لذت میبره و خوشش میاد و استفاده میکنه که از جوایز رهبری بیشتر استفاده کنه. ولی یه وقت یکی رو صداش میزنن به دست خودشون یکیشو میده. اگه کسی معرفت داشته باشه، اون لذتی که از این کار میبره، اگه همه اونها رو بهش میدادن اونقدر لذت نمیبرد. عنایت خاصی رو به دست خودشون دادن. اونایی که در مقامات عالی بهش اندرب بهن یرزقون هستن، اونایی که به دست خدا بیواسطه هدایایی رو دریافت میکنن، اون لذتی که از دریافت از دست خدا میبرن بیش از لذتی است که از خود اون نعمت میبرن. این یه چیز دیگری است. اون سر جای خودش خوب مثلا قیمتی داره، پس یه سکه‌ای دادن به ما مثلا یه میلیون کمتر بیشتر می‌ارزه. ولی اینکه صداش بیان میگن اینا به دست خودشون میدن به اون، خیلی تفاوت. گاهی خدا خودش چیزی را در دل انسان ایجاد میکنه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. یه وقت وسائلی فراهم میشه، آدم در جنگ پیروز میشه، آرامش هم پیدا میکنه. خب اینم اصلش از خداست، اما با وسائلی است. خدا هم رو شکر میکنه که خدا این نعمت ها را به ما داد، استرابمون را گرفت، راحت شدیم. خدا هم رو شکر میکنه، نعمت خداست. اما خدا همینجور القا کند در قلبش یک آرامشی را، اون یه مزه خیلی بالاتری داره. اینجا غیر از اون ایمانی که داشت و خدا رو شکر میکرد و ازش لذت میبرد، یه چیزی اضافه داره. لیزداد و ایمانن مع ایمانه، اون ایمان سر جای خودش اثر خودش هم رو داره، این یه چیزی اضافه میشه بر اون. این قرض قدر یه وجهیست زنی که شاید از این آیه با توجه به کلمه مع ایمان هم استفاده بشه. اصل مسئله اینه که ما بفهمیم چیکار کنیم که ایمانمون افزوده بشه. فرمول کلیش عرض میکنم دیگه، وقت گذشته. اگه حیاتی بود و ما را راه دادن باز در اینجا مزاحم شما بشیم، شاید بعد از ایام نوروز و اینها فرصتی باشه باز وقت شما رو بگیریم اون بحث رو دنبال کنیم. فرمول کلیش اینه، وقتی ما فهمیدیم که ایمان سه عنصر داره، دو تاش مقدمه هستن، سومش فعل و تصمیمی که از من باید سر بزنه، باید سعی کنم اول عنصر اولیش چی بود؟ شناخت و معرفت بود. اگه میخوام ایمانم زیاد بشه، باید سعی کنم معرفتم زیاد بشه، خدا رو بهتر بشناسه. این که تو مکتب به ما گفتن خدا رو و عالم رو خدا آفرید، ما هم یاد گرفتیم، پدر پدر مادر گفتن، خب تا یه حدی برای اون زمانم شاید کافی بود. یه بچه‌ای که تازه انسان نداره، هنوز تکلیف هم نرسیده ایمان بیاره، و ایمانش هم میبینه پدر مادرش گفتن اینا مطمئن شده، البته اطمینان اون معرفته، ولی خب راهش این بوده که پدر مادرش گفتن و خاطر جمع بوده به حرفای او، حرفای پدر مادر، علم پیدا کرده. این یه علم معرفته، یه معرفتیست که آدم با براهین قطعی، با استدلالهایی که قابل خدشه باشه، همه این شبهاتش دفع شده باشه، پیدا بشه آدم در هیچ حالی شکست نخوره آدم در بحث. ولی بالاترش اینه که یه نورانیت خدا در دلش ایجاد بکنه. اون هم هست همونطور که انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، نور معرفت هم رو خدا در بعضی دلها خودش میتاباند. البته کار خدا گزاف نیست، بی حساب نیست. کسانی پیدا میشن لیاقتی کسب میکنن، خدا یه نور معرفتی در دلشون میتابونه. از گاهی از معرفت هایی که بعد از چندین سال تحصیل علوم مربوطه الهیات پیدا میشه، یه بی سوادی از اون خیلی راحت تر پیدا میکنه خدا، اخصه اون نورانیت که خدا به دلش میتواند. به هر حال سعیه در این که اون عنصر اول ایمان که معرفته افزایش پیدا کنه. اگه میخوام ایمان افزایش پیدا کنه، اون علتش بود، جزء العله بود، شرط لازم بود. اگه میخوام اونم باید افزایش پیدا کنه تا معلولش هم کامل داره. دوم انگیزه بود برای اینکه ما پیدا کنیم. این انگیزه شدت و ضعف پیدا میکنه در اثر توجهاتی که آدم میکنه و اشتغالاتی که پیدا میکنه. ما خیلی چیزا رو دوست داریم، واقعا از اون وقت تنها هستیم فکر میکنیم، مایل هستیم، اما در عملگاهی یه چیزایی پیش میاد، آدم منصرف میشه. فرض کنید آدم از خونش بیرون میاد بره حرم صبح زود سحر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و استفاده از اون فضای بین طلوعین حرم. در بین راه یه رفیقی میرسه بهش، بریم فلان جا فلان کاری بکنیم، چقدر سود داره یا معامله ای بکنیم و چنینم چرا منصرف میشه. حالا ممکنه کار حلال خوبی هم از اشکالی نداریم، اما از اون محروم میشه. انگیزش بود اصلش، اما در اثر برخورد با یک مزاحمی ضعیف. گاهی کار به جا میرسه که آدم انگیزه گناه مانع انجامش میشه، نگاهش میفته به چیز خوشش میاد، میره دنبالش، راهش رو کج میکنه از حرم به یه طرف دیگه. آدمی زن پس ما از یک طرف باید معرفتمون رو زیاد بکنیم، از یه طرف این آسیب ها رو درست بشناسیم، سعی کنیم جلوگیری کنیم. وقتی خیلی قوی شد دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم، اما جلوتر میشه آدم خود کنار بره. آدم لب جوب، لب جایی را که سرازیری هست، اگر خود اون لب حرکت کنه یه وقت ممکنه پاشلیز بخوره و بیفته. و من یحوم حول الحما او شکه ان یقعفی. اگه میخوایم ما نلغزیم، نخوریم زمین، تو چاله نیفتیم، یه خود باید فاصله گرفت. پس اول سعی کنیم عوامل تقویت کننده ایمان را در خودمون تقویت کنیم، رشد بدیم. دوم از عواملی که مزاحم هستند، مانع میشه از اینکه اون راه ادامه پیدا کنه، اون توجهات اثر بکنه، تمرکز پیدا بکنه، از اونا پرهیز کنیم، فاصله بگیریم. از کسانی که میدونیم اهل گناهند، نشست و برخاست میشستیم، تهمت و دروغ و غیبت و از این اونه و کمتر باشه. این چیزهایی که این دوتا عامل که از یک طرف عامل تقویت کننده معرفت و انگیزه های فطریست، از یک طرف چیزهایی که موجبه این میشه که عامل ضدش هست، پرهیز کردن از اونها، اینها زمینه را فراهم میکنه به اینکه آدم بتونه تصمیم جدیتر، طولانیتر، مستمرتری بگیرد، که خود اون هم البته در اصل تمرین ها و اینها قابل تقویت هست، تقویت ارادمون. راه کلیش اینه، همین جواب بشینیم منتظر باشیم خود ایمانمون روش بشه، ایمانمون بشه مثل سلمان، نمیشه اینجوری. این عالم اینجوری نیست، اسبابی داره، باید اسبابش رو شناخت، ازش استفاده کرد. حتی خدا هم لطفایی که به بندگان خاصش میکنه بعد از اینکه اون شرایطش را پیدا کرده باشن، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، ایمان را باید آورده باشن، لیاقت نزول سکینه در دلشون پیدا بشه، اون وقت خدا هم لطف میکند، بر ایمانشون میافزاید، بر معرفتشون، بر محبتشون، و زمینه کمال و رشد بیشتری برایشون فراهم میشه. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد و حق همه دوستان و عزیزانت تو را قسم میدیم معرفت ما را نسبت به خودت و اولیائت زیادتر کن، محبت ما را نسبت به خودت و اولیای خودت زیاد کن، ما را از شر شیطان و آفات و بلیاتی که موجب ضعف ایمان و انحراف میشه ما را مسئول بدار. روح امام را و شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه امام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار. توفیق قدردانی از این نعمت عظیم به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و علی آله.